الحمد لله الذي ليس لغذائه داء ولا لعطائه مانع ولا كسره سن سالم فهو الجواد الواسم فترى أجناس البدائم وأتقل بحكمته السنايم لا تخفى عليه التلايم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بیاد تو گذشت همه عمر من، ولی با من همیشه ماندی و نشناختم تو را. بر خوان رحمت و کرم و استجابتت عمری مرا نشاندی و نشناختم تو را. با رأفت و بزرگی و آقاییت مرا تا کربلا رساندی و نشناختم تو را. عرض سلام ادب و احترام دارم به شما بینندگان محترم. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه، سر حال باشین، ایام به کامتون باشه. برنامه نیایش عارفان محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی. حضرت استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم در این لیالی عشره، در این شبهای بسیار با عظمت و روزهای بسیار با عظمت، مخصوصا فردا و پس فردا، همه موفق به نیایش و عبادت و بندگی باشیم در خدمتتون هستیم.
انشاءالله. تسلیت میگه محضر شما بینندگان محترمون به شهادت سفیر آقا ابو عبدالله حسین مصطفی بن عقیل رو، و اینکه ما فردا هم دیگه روز عرفه، بینندگانی که دارن برنامه رو میبینن، خیلی ها هم از بینندگان محترم التماس دعا داریم، ان شاء الله ما رو دعا کنند و جواب نفس گرمشون. مستحضرید دیگه، همه در جای جای این عالم پهناور روز عرفه که میشن با یه حال و هوای خاصی سر سفره خداوند متعال میشینن، در دل میکنن، سفره های دلشون رو باز میکنن و هر کی با هر حاجتی که داره. اول بگم خوش به حال اونهایی که الان صحرای عرفه ان شاء الله درک میکنند و ان شاء الله کنار آقا و مولامون امام زمانمون دعا رو میخونن. اما حضرت استاد اگر صلاح میند با این روی کرد بحث رو شروع کنیم، برنامه ویژه نیایش عارفان، بفرمایید که جایگاه دعا در قرآن، فکر میکنم خیلی متناسب هم باشه، فردا روز دعاست، ارتباط دعای عرفه رو بفرمایید با همون در قرآن، مزامین بلندی که این دعای عرفه داره، در خدمتون هستیم استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. معنی لغوی دعا در عرب به معنی درخواست دانی از عالی است. حالا توی فارسی اینها خیلی با هم فرق نمیکنه. این عبارت رو میگیم که فلانی از فلان کس درخواست کرد، خواست، سوال کرد، اما خیلی لحاظ نمی کنیم که این کسی که سوال کرد مقامش پایینه یا بالاست. مثلا میگیم که پادشاه از وزیرش درخواست کرد، سوال کرد. اینا رو ما داریم توی تعبیرهای فارسی، تعبیر فارسی ما اینا هست، اما در عربی هر کدام یک از اینا بار معنای خاص خودشو داره. میگیم دعا کرد، دعا یعنی درخواست کسی که مقام پایین داره. بله. از کسی که مقام بالا داره. خب امر، امر کرد یعنی همون درخواست کرد.
بله.
منتقد درخواست از عالی نسبت به دانی باشه، همون درخواست ها، ولی چون جایگاهش بالاست نسبت به کسی که جایگاهش پایینه درخواست میکنه، بهش میگم امر، امر کرد.
بله.
درخواست کردیم، اما اسمش امره. اگر مساوی از مساوی سوال کنه، درخواست کنه، مطلبی رو بخواد، میگن سوال کرد. حالا نکته اینجاست، دعا یعنی کسی که مقامش و جایگاهش پایین ترینه از کسی که جایگاه و مقامش بالاترینه. یعنی انسان که فقیر است، انتم الفقراء الالله، نسبت به خدایی که غنی علی الاطلاقه. وقتی که انسان از خدا چیز میخواد، دیگه نمیگن امر کرد، نمیگن فلانی به خدا امر کرد که به من روزی بده، به من خونه بده، نه، این نمیگن امر کرد، میگن دعا کرد، درخواست کرد. پس این در معنی دعای حقیقت خوابیده که کسی که دعا میکنه اول باید اعتراف بکنه به هیچی خودش، به نیستی خودش. نیستم و نیست که هستی همه در نیستی است، هیچم و هیچ که در هیچ نظر بنمایی. یعنی وقتی که شما اون هیچ بودن خودت رو فهم کردی، فهمیدی فقیری، همه وجودت فقره، اونجاست که خدا بهت نگاه میکنه. ازا شما اولیای الهی رو، اهمه معصومین رو، انبیا رو نگاه کنید، چقدر در مقابل خداوند خاکسارند. بعد خداوند هم به اینها عنایت میکنه. یعنی وقتی که فهمیدی نیستی، خدا هستی رو در نیستی میده. العبودیتو جوهرتون فی کنه هر ربوبیه. بندگی یک حقیقتی است که اگر کسی به اون مقام بندگی برسد، کاری خدایی میکند. مثل حضرت مسیح مرده زنده میکند، مثل حضرت مسیح لال را زباندار میکند، کر را، نابینا را بینا میکند. چرا؟ چون به مقام بندگی رسید است. راه رسیدن به بندگی و عبودیت یکیش دعاست، چون فرمودن از دعا مخل عباده. دعا اون نقطه مرکزی عبادت و بندگی است. این یک نکته که راجع به خود دعا، وقتی ما میگیم دعا، ادعونی استجب لکم، یعنی شما بفهمید که هیچید و بفهمید که هستی علل اطلاق منم. اگر با این فهم مرا بخوانید، من استجابت میکنم شما را. از خدا غیر از خدا را خواستن ظن افزونی است، کلی کاستن. یعنی تو وقتی که به فقر خودت پی بردی، اون وقت معلومه از خدا، خدا رو میخوای، چون غنای تو به این است که با خدا باشی. ان الله لمع المحسنین. این معیت باعث میشه که انسان به خاطر وابستگیش به خدا از اون فقر و نیستی به هستی منتقل شد. اما راجب قرآن، قرآن در آخرین آیه سوره فرقان می فرماید که لولا دعاؤکم، حالا عزیزان اون آیه شو الان از ذهنم رفت، بله، ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم. خیلی آیه جالب. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم. پیامبر به همه بگو رب من، خدای من، پروردگار من به شما هیچ اعتنایی نمی کرد اگر دعای شما نبود. آقای این خیلی نکته مهمی. یعنی ارزش انسان در نزد خدا به دعایش هست. دعا وقت چی شد معنیش؟ یعنی حس فقر در مقابل غنای علل اطلاق. این حس باعث میشه که خداوند برای اون شخص اعتبار قائل بشه، ارزش قائل بشه. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم. پیامبر بگو هیچ توجهی و اعتنای خدا به شما نمی کرد اگر دعا کردنتون نبود. خب پس دعا اهمیت و ارزشش به حدی است که اگر کسی اهل دعا و نیایش نباشد خدا بهش توجهی نمی کنه. به شرط اینکه معنی دعا رو عرض کردم، یعنی درخواست انسانی که احساس بکند هیچ است، از کسی که احساس بکند غنی علی الاطلاق است. نه اون وقتی که دعا میکند احساس کند که خب یه مثلا فرض کنید فامیلی داره که خیلی پول داره، فرض کنید در اروپا در آسیا زندگی میکنه، اگر یه زنگی هم بوم بزنه مشکلش حل میکنه، حالا شب جمعه هست دعا هم بکنه.
بله.
یعنی دل به او بسته، حالا به خدا میگه شد شد نشد نه اون که هست. نه، دعا یعنی که تو خودت را و همه هم نوع و هم جنسان خودت را نیست بدانی، فقر بدانی، فقر علل اطلاق بدانی و از کسی که غنای علل اطلاق چیز بخوای. خب معلومه کسی که این همه ثروت داره به کسی که هیچ نداره نمیشه که نگاه نکنه، اون جواده. این نکته‌ای که قرآن نسبت به مسئله دعا اذا سألک انی عبادی انی قریب اجیب و دعوت الدا، آیه 186 سوره بارکی بقره است، اگر با زحمت بکشم آیه رو بیارم. اذا سألک انی، پیامبر اگر درباره من سوال کردن گفتن خدا کجاست، و اذا سألک عبادی انی، عجیب اینجا کلمه عبادم آورده، می فهمد اذا سألک الناس انی، اذا سألک سوال کنن از تو عبادی بندگان من از من، نمی فهمد به اونها بگو که من نزدیکم، خودش مستقیم میگه که من نزدیکم، یعنی واسطه رو حذف میکنه. ببین قاعدش این بود که بگه به اذا سألک عبادی انی فقل، پیامبر اگر از تو سوال کردن بندگان من درباره من به اونها بگو که من نزدیکم. نه میگه اصلا شما بهت کلام، من خودم با بنده سوال صحبت میکنم، فانی قریب من نزدیکم. قربشم باز در آیات دیگه مطرح کرده که از حبل ورید نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، فانی قریب اجیب و دعوت الدعا، من اجابت میکنم دعای دعا کننده را. معلوم شد چرا دیگه؟ چون دعای دعا کننده اگه با حس دعا باشه، یعنی درخواست صفر از هستی علل اطلاق باشد، خب این قاعده این است که اون کسی که همه چیز دارد به کسی که هیچی ندارد چیز میدهند، مگر اینکه اون کسی که هیچی ندارد خودش رو دارا فرض کند، بس خدای سبحانه اون کسی که داراست بهش اصلا عنایتی توجهی نمی کنه، چون حس دارایی به خودش گرفته است، حس غنا گرفته است. اجیب و دعوت دا ادا دعانه، من اجابت میکنم دعوت دعوت کنم داره، اگر منو بخواند فلی از تجیب ولی، پس اونها هم دیگه کم لطفی نکنن، من هرچی میگم اونها هم اجابت کنن، ولی یؤمنو بی، به من ایمان بیاورن. خب این دعای آیه دیگه که اول خوندم قول ما یعبوبی ربی لولاد آکم، بینم یک آیه و آیه دیگه که ادعونی از تجب لکم، ادعونی بلا فاصله، اصلا شرط بیان نکرده، بخوانید مرا اجابت میکنم شما را. خب انگار اصلا حقیقت خلقت انسان به همینه، این که در قرآن هم داره که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را خلق نکردم مگر اینکه عبادت کنند بندگی کنند، مخ بندگی در همون دعاست، الدعاء مخ العباده، بندگی اون نقطه مرکزیش دعاست. در روایت درای آقای اگر کسی نماز بخواند بعد از نماز از خدا چیز نخواهد دعا نکند، از حق میفهمید اون نماز رو بر سرش بکوبید. من او رو دعوت کردم به نماز که به نیاز خودش و به فقر خودش برسد و دست نیاز به سوی من دراز کند. این چه نمازی بود که خواندی به من توجه نکردی، از من چیزی نخواستی، به فقرت نرسیدی. این راجب خود دعا و اهمیت دعا و جایگاه دعا و این که حتما دعا مستجاب می شود. حالا اینجا ممکنه ده ها سوال در ذهن عزیزان بیاد که اگر این چنین است که قرآن فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید اجابت می کنم شما را، پس این همه می خوانیم چرا اجابت نمی شود؟ نکته اولین است که خواندن باید بر اساس حقیقت و واقعیت باشه، یعنی فقط خدا را غنی علل اطلاق بدانی، نه اینکه خدا را بخوانی، فامیلت هم بخونی، پولدار را هم بخونی، بعد بگی حالا خدا داد داد نداد از کسی دیگه میگیرم، حالا اینم میگیم دیگه شد شد
نشد. این تایید دل اون سمت و سوی دیگه باشه،
یعنی اون دلبستگی فقط به خدا نباشه. اون ایاک نعبد و ایاک نستعین اینجا شکل ایاک نستعین نیست، فقط از تو کمک میجوییم اینجا نیست. این یک. دو، اون حس دعا که دانی از عالی چیزی بخواهد دعا صدق میکنه. دانی از عالی، یعنی وقتی دعا میکنی متکبرانه دعا نکن. دو، خودت رو مخلوق خدا و خدا رو خالق خودت بدانی. اگر کسی خدا رو خالق خودش و رب خودش بداند، خب مخالفت خدا نمی کنه. ازا فهمون دعای چند گروه مستجاب نمیشه. کسانی که حرام میخورند، حرام میگویند، خب کسی با زبانش غیبت میکند، تهمت میزند، بله، پس آجا میفرمایید که اینجور باشه همه آدم گناهکارن. بذار گفتن که قبل از اینکه دعا کنی صیغه استغفار جاری کنی، توبه کن و احساسه اظهار پشیمانی بکن، بعد که اظهار پشیمانی کردی اهل بیت رو واسطه قرار بده، دعایت رو بین دو صلوات بپیچ، چون صلوات دعای مستجاب است. یه صلوات می‌فرستید دعاست، این دعا مستجابه. درخواست خودت رو هم مطرح کن، بعد بپیچ به یک صلوات دیگر، مثل دعاهایی که در صحیفه سجادیه هست. حضرت اونجا همین کار رو میکنه، با صلوات درخواست خودش میکنه، دوباره یک صلوات دیگه آخرش میفرسته و خواسته خودش رو میپیچه به دو دعای مستجاب. هیچ وقت دیگه خداوند اینجا نمیاد ورچین کنه، دیگه خیلی خوب این پذیرفتم این دعا رو، اون دعای آخر رو هم پذیرفتم، این وسطی رو نمیپذیرم. بنابراین کسی که لقمهش حلال باشه، حرام خورها، حرام گوها دعایشون مستجاب نمیشود، چون آلوده اند و اون حس دعا در اونجا شکل نمیگیرد مگر اینکه قبلش توبه کنن، استغفار کنن و دعایشون رو به دو دعای مستجاب بپیچند. نکته دوم، خب دعای خود انبیا هم خیلی دعا میکردن برای هدایت انسان ها، دعای اونها هم که مستجاب میشود، اونها که دیگه خلاصه عزیز مخلوقات پیامبر بودن دیگه. الله اعلم و حیثوی اجعل رسالته، خداوند خودش میدونه که رسالتش در کجا قرار میده. خداوند استفا میکنه، انتخاب میکنه، بهترین ها و برترین ها رو انتخاب میکنه. خب این برترین ها هم دعا میکردن برای امت، اما امت هدایت نمیشد. دعا میکردن برای اینکه فلان خطر مثلا بنی امیه، همه دعا میکردن که خطرشون از سر مسلمان ها دفع بشه برای عباس، اما دفع
نمیشد.
پس اینها چی؟ پس این است که دعا علت تامه برای تحقق نیست. در اون روایت که عرض کردم که دعای چند گروه مستجاب نمیشه، یکی از حالا اینا پاسخش عرض میکنم سوالی که کردم، یکی از کسانی که دعاشون مستجاب نمیشه اینه که پول زیادی داشته باشه و این رو بدون شاهد و بدون کتابت به یک کسی قرض بده، اون طرف پولیشون رو بخوره، بهشون هیچ شاهدی هم نداشته باشه بگی که آقا این فلان کس از من پول قرض گرفته، بعد بشینه دعا کنه که خدایا
پول من از این مثلا قاسب از این ظالم میگه، میگه نه تو خودت کوتاهی کردی. ازا تداینتون به دینن فکتون. خب وقتی که من گفتم عقل میگه که وقتی خواستی دینی بدی قرضی بدی شاهد بگیر چک بگیر امضا بگیر، خب اینا رو نگرفتی. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که دعا در جایی مستجاب بشه، کار درست باشه. شما کار مثلا فرض کنید طرف از کوه داره میفته پایین، تو وسط راه میگه خدای منو بخود، تو خودت دقت نکردی از اون تو لبه کوه حرکت کردی، تو لبه ساختمان حرکت کردی، وسطش داری دعا میکنی که خدای منو برگردم. دعای اینا هم مستجاب نمیشه. خب حالا برگردیم به این که خود دعای همه مردم درخواست میکنن پولدار بشن، خونه دار بشن، همسر خوب داشته باشن، فرزند داشته باشن، چه بچه، چرا پس دعای اینها مستجاب نمیشه؟ بعد پاسخ اینجا چند تا جمله است. یکی این که اولا از امام سجاد و از امام صادق علیه السلام داریم که هیچ دعایی نیست که مستجاب نشود. قرآن هم این رو میگه، ادعونی استجب لکم، بخوانید، نمیگه به شرطها و شروطها، شرط و شروط نداره، بخوانید استجابت میکنن. خب پس چرا این همه میخوانن به اجابت نمیشود؟ پاسخ، اون چی که میخوانند برایش تلاش نمیکنن، خواستن جهت رو نشون میده، جهت حرکت رو نشون میده. شما نمیتونی تو خونه بشینی از صبح ذکر بگی و ورد بگی که از آسمان برای تو مائده بیاید، روزی بیاید، نه، دعا میکنی، حرکت میکنی. این دعا باعث میشه بعد که موانعی که توی مسیر ممکنه برای شما پیش بیاد، این موانع برداشته شده، برداشته شود و سرعت پیش بیاید، توفیق یار شما شود. دعا این کار رو میکنه، دعا تسریع میکنه، دعا موانع رو بر میداره. این یک. پس ممکنه که شما درخواست میکنی اما حرکت نمیکنی. یک. دو، درخواست میکنی اما تدبیر نمیکنی، عقل رو به فکر نمی، به حرکت نمیاندازی. الان شما تصور کنید تو این کنار جاده ها دیدید بعضیا یک گونی برداشتن دارن، مثلا فرض کنید پلاستیکای کنار جاده رو دارن جمع میکنن، این مثلا یه چیزی بعد برن اینو بفروشن. خب یعنی حرکت میکنه دیگه، خب دعا هم میکنه، حرکت هم میکنه، خب همچنان فقیره. خب در روایت صحیح داریم که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. خدای سبحانه فرمود که من دو تا حجت به شما دادم، یه حجت ظاهری و حجت باطنی. حجت ظاهری وحی است و پیامبران، و حجت باطنی عقل است. چرا عقل را به حرکت وانی میداره، او را آگ نگه داشتی و از او استفاده نمی‌کنی؟ خب من دو تا بال بهت دادم، یه بال وحی دادم، یه بال عقل دادم، تو فقط با یه بال میخوای بزنی؟ خب این که امکان نداره، حرکت نمی‌کنی. کدام پرنده با یه بال میتونه حرکت بکنه؟ بنابراین خیلی تدبیر، تفکر، مشورت، مشاوره اینها رو انجام نمیدن. خب حالا اگه من فکر کنم بعد دعا کنم چه میشود؟ با تدبیر دعام همراهش باشه، شما تفکرت، تعقلت در مسیر صحیح قرار میگیره و بعدش هم موانع برطرف میشه. چطور صدقه دادن هر سبت که خطرات از انسان دور میکنه؟ یعنی شما اگر صدقه بدهی ممکن است که یک جا ماشین شما خاموش شود و شما بیای پایین تا به ماشین مشغول بشی که چرا خاموش شده است، بعدم یه استارت بزنی ماشین روشن بشه حرکت کنی، بعد توی جاده ببینی که یه تصادف خیلی بزرگی صورت گرفته، میگی عجب خدا رحم خوب شد که ماشین یه لحظه مثلا خاموش شد، من به خاطر اون والا من هم توی این فتنه واقعه میافتادم. صدقه این گونه خطرات رو دفع میکنه. دعا هم همینطوره. دعا یکی از آثارش دفع خطر و دفع ضرره. خب این راجع به خود نکته. بعد این که ممکنه اون چیزی که شما میخواهی به نفع شما نباشد. خود ماها از اول نوجوانیم تا الان چقدر چیزا خواستیم بعد فهمیدیم خوب شد که نشد. حالا توی داستان سوره قصص قارون، مردم دیدن که قارون داره با یالو کوپالش توی خیابون راه میره، همه از لب لوچشون آب میریخت و میگفتن خدای کاش ما هم مثل این قارون میشدیم. چه جلالی، چه شوکتی، چه عظمتی. مثلا فرض کن صدام توی خیابان راه میرفت، خیلی ممکن میگفتن که عجب شکوهی، عجب هیبتی، عجب چیزی. بعد وقتی اعدامش کردن هم گفتن خوب شد ما صدام نشدیم، خوب شد ما رضاشاه نشدیم، خوب شد ما. خب خیلی خیلی چیزا رو آدما میخوان ولی به نفعشون
نیست.
یکی از کسانی که در صف اول نماز پیامبر اسلام در مدینه شرکت میکرد، اینه این مقداری وضع مالیش خوب نبود و یه چند بار آمد از حضرت درخواست کرد دعا که خود وضع من خوبه. حضرت فرمود خوبه، این وضع خوبه، خلاصه زندگی داری، نماز پشت سر پیامبر رو هم در مسجد نبی میخوانی. گفت نه اگر لطف کنید. حضرت دعا کرد و ایشون صاحب گاو و گوسفند و اینها شد. بعد این گاو و گوسفندش زیاد شد که دیگه تو مدینه نتونست بمونه، برد در اطراف مدینه چادر زد و مثلا این عشایر و اینها اونجا مثلا زندگی کرد. دیگه به نماز جماعت پیامبر
از این نعمت محروم
نرسید. حضرت سوال کرد که فلانی کجاست، مدتی دیگه در نماز ما شرکت نمی‌کنه. عرض کردن آقا ایشون دیگه خیلی وضعش خوب شده، ایشون در اطراف مدینه خیمه زد و اونجا داره زندگی میکنه. خب خیلی چیزایی که ما درخواست میکنیم معلوم نیست به نفع ما باشه. پس این خیلی چیزا هست به نفع ما هست، اما ما شرایطشو نداریم. یعنی حرام میخوریم، دعا میکنیم، توبه هم نمیکنیم، حرام میگوییم با این زبان گناهکار بدونی که توبه کنه و اقرار به گناه بکنه، دعا میکنیم. یا دعا میکنیم ولی حرکت نمیکنیم، فقط مطلق دعا رو، درخواست. درخواست جهت حرکت انسانه. هیچ وقت اسلام انسان به تنبلی دعوت نمیکنه، میگه نه آقا شما دعا کن همه چیز من هم. یه نه، تو باید جهاد کنی، باید تلاش کنی، منتها دعا بکنی تا من. نکته بعد این که این چیزی که این میخواهد مصلحتش این است که این روایت این ذخیره شود، اجابتش در قیامت تحقق پیدا کند. این روایت از امام سجاد علیه السلام که فرماید که خیلی ها وقتی که وارد قیامت میشن میگن ای کاش تمام دعاهایی که کرده بودیم در دنیا اجابت نشده بود و همه اونها ذخیره شده بود برای آخرت که اونجا بیشتر ما نیاز داریم. نکته آخر این که اگر هیچ کدام از این تحقق ها رو نداشته باشه دعا، یعنی اگر ذخیره برای آخرت نشده باشه، اگر در دنیا تحقق پیدا نکند، حداقل اجابتش این است که دفع خطر و دفع ضرر و دفع شر میکنه. این هم راجع به اون سوالاتی که عرض کردم. اما اونی که عرض کردم از که وقتم گذشت یه جمله من میترزم چون شبه مطرح شد، این که انبیا برای امتها دعا میکنن، این بخش علت، یک جزئی از علته. خدا انبیا برای امت دعا میکنن، اما امت هم باید بخواهن. اگر اونها بخواهن، انبیا دعا بکنن، دنیا گلستان میشود. اما اگر انبیا دعا کنن، اولیا دعا کنن، من نخواهم، امت نخواهد، اتفاقی نمیافتد. اون بخشی است، یعنی 50% از علت محقق شده، 50% دیگر باید حتما تحقق پیدا کنه تا معلول در خارج شکل بگیره.
بسیار عالی، بسیار عالی. من دوباره عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و محضر شما، استاد مسلم، خودم خوش به حال اونهایی که مثل فردا روزی صحرای عرفات هستن، بین الحرمین آقامون سید الشهدا هستن. یه خواهشی دارم، اونایی که انشالله این اماکن مقدس دعاگو هستن، یاد کنیم همه اونایی که بودن روی نماز سالهای پیش دعای عرفه شرکت میکردن، مناجات میکردن، اشک میریختن، اما امسال اسیر خروارها خاک هستن. انشالله روحشون فیض ببره از این دعاهای پرفیض شما. خیلی متشکرم. عرضه میکنم من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند. آقا جانم، من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، به چه مقدار به سائل بدهد فکر کند. از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد آن که در وقت گدائی به رقم فکر کند. سر این زنی مطابق فرمان در خدمتون است.
با روی سیاه با گریه از راه مدر با بار من خیلی بدم من دیر اومدم دستم رو بگیر من نابلدم می ترسم اگر بخشیده نشد درد دلم من با چی بگم.
الهی شکر، عرضه می کنم که چه خوب شد عرفه دلبرم صدایم کرد، چه خوب شد عرفه دلبرم صدایم کرد، خدا به خاطر ارباب این عطایم کرد، به دامن جبل الرحمه پا به پای حبیب به آسمان رفیع دعا رهایم کرد. قلبن عرض می کنم، از سویدای دلم میگم، خازانو خوشانه میگم، ما رو از دعای خیرت و بینسوی بهره نفرمایید. حضرت استاد، اگر بنا باشه انبیا اولیا از خدمت شما با دعا نقش هدایت مردم به عهده داشته باشن، خب به عبارت یک پیامبر می اومد و یه دعا میکرد، یه کار همه مردم رو به راه میشد، دیگه همه هدایت میشدن. چرا این همه امام بایستی بیان؟
در اصل اون میفرمایید، در تایید اون نکته که من عرض کردم، در اصل یه جواب دیگه شما میفرمایید که دعای پیامبران اگر بنا بود همه چیز را حل کند، بس دیگه بله. زحمت می‌خواست دیگه، همین میگم خدایا همه اینا رو هدایت کن، همه هدایت می‌شدن، همه می‌شد میره. پس معلوم میشه که اینکه انبیا دعا می‌کنند، باید امت هم بخواهد و در راستای دعای انبیا حرکت کنند تا اینکه دعای انبیا مستجاب شود. خب تا به اینجا راجع به عظمت دعا، اهمیت دعا، حقیقت دعا، دعا از نگاه قرآن، بحث استجابت دعا اشاراتی کردیم. اگر موافق باشید من یک اشاره به عرفه بکنم که اصلا عرفه رو چرا عرفه نامیدن، حالا چون برنامه نامش نیایش
از کنم که نیایش عارفان
نیایش عارفان
ویژه برنامه ای داریم. بله،
چون آمیز جواد آقای ملکی تبریزی تعبیری داریم، فرماد که اصلا روز عرفه انگار فقط قرار گرفته شده است برای نیایش، یعنی انگار عرفه فقط برای نیایش است، یعنی انگار روز عرفه باید هیچ کاری نکنی، فقط شروع کنی با خدا حرف بزنی، راز نیاز کنی. خب خوش به حال اونهایی که در عرفه هستن، اونجا زیاد سوال میکنن که چرا این سرزمین رو عرفه گفتن. عرفه یعنی از شناخت است. روایت متعددی وجود داره در این خصوص که وقتی که آدم و حوا از بهشت زمینی هبوط کردن، آدم بر کوه صفا، این صفا و مروه که وجود داره، اون بر کوه صفا هبوط کرد آمد پایین، و حوا هم در کوه مروه، یعنی همون مرعه، یعنی زن هبوط کرد. خب الان از این ور صفا به اون ور، یعنی از صفا به مروه نگاه میکنی، تقریبا دیده نمیشه، یعنی آدم ها تشخیص داده نمیشه. حالا اون وقتا که دیگه کوه بود و دره بود، قطعا به همین شکل اینا دیگه همدیگه رو ندیدن و در اون بیابان سرگردان شدن، حرکت کردن، رفتن و رفتن و رفتن تا به سرزمین عرفه رسیدن. اونجا همدیگه رو دیدن و همدیگه رو شناختن. عرفه آدم حوا را و عرفت حوا آدم را. این اونجا شناخت شکل گرفت. منتها دیگه پوست هاشون سیاه شده بود زیر این آفتاب، از اون بهشت نرم و خنک حرکت کردن آمدن داخل زمین و این مشکلات رو داشتن. از جمله از روایتی که اینجا وجود داره اینه که خدای سبحان به حضرت آدم در عرفه مناسک حج را آموزش داد، یعنی عرفه ابراهیم مناسک حج را در اون سرزمین. خب بعض این جور روایات زیاده که اون محل عرفان و شناخت و شهود و نیایش، اما یک تعبیری در روایات داره که حجاج وقتی که محرم میشن و میرن در محل عرفات قرار میگیرن، عرفه بیرون حرمه، یعنی اینها محرم میشن از خانه میزنن بیرون و به منزله پشت دره، بیرون از خانه و پشت در خونه. به صورت نمادین همه حجاج اونجا باید اونقدر گریه کنن تا در خونه به روی اونها باز میشه. و این که در روایت داره از امام صادق علیه السلام که فرمود اگر در ماه برک رمضان در شبهای قدر آمرزیده نشدید دیگه آمرزیده نمیشه مگر به ماه برک بعد، مگر روز عرفه، مگر روز عرفه. روز عرفه مثل شبهای قدره، دعا مستجاب میشه. انگار خدای سبحان در موقعیت‌های متعددی که حالا مثل عرفه مثل شبهای قدر و اینها، این باب رحمت خودش رو باز میکنه و به انسان میگه که خب دیدید این پلیس در اون هفته پلیس اونایی که جریمه شدن میگه ما جریمه ها رو میبخشیم. خدای سبحانم تو این روزهای خاص مثل شب جمعه، شب جمعه باز شب خاصه در رحمت الهی بازه، و شبهای قدر همینطور از جمله عرفه. میگه روز عرفه در رحمت الهی بازه، بسم الله بیایید نیایش کنید. در اینجا اون دعا که از کلام حقیقت دعا اگر به معناش دقت بکنیم، اصلا در دل دعا تضرع و عشق خوابیده. بله. ما در عالم هستی همه چیز مال خداست، حتی دست و پای ما، چشم و گوش ما، همش مال خداست، امانت الهی. یا سریع الرضا، ای خدایی که سریع راضی میشی. ما هیچ ملکی غیر از دعا نداریم، لا یملکو الا دعا، یعنی ما ملکمون فقط دعاست. نه زمین مال ماست، نه پول مال ماست، المالو مال الله، المالو آریتون، اما دعا رو خدا به ما تملیک کرده، گفته دعا مال شما. یه اسلحه هم به ما داده و سلاح و حل بکا، یه اسلحه به نام عشق به ما داده و یک ملکی به نام دعا به ما داده، گفته این مال شما. ببینم با این اسلحه و با این ملک میتونید تجارت کنی یا نه. روزهای عرفه که فرمودید نیایش عارفان، انسانهای با معرفت، عارفان یعنی با معرفتان، یعنی کسانی که درست میبینن خودشون رو در حال فنا میبینن، کل نفس زائقت الموت، همه در حال رفتن برای چشیدن و این کاسه مرگ را نوشیدن. کسی که این رو حس بکنه و این رو حس بکنه که هیچ وقت هم نابود نمیشه، انسان به دنیا میاد اما عمرش تمامیت نداره، ابتدا داره اما انتها نداره. حالا یه انتهاش در بهشت است و انتها ندارد، یا منتهی به جهنم است و انتها ندارد. یه انسان اینچنین میشه عارف. وقتی این انسان عارف نیایش میکند، دعا میکند، با تمام وجود عشق میریزد که ای خدایی که همه چیز داری و منی که میبینی هیچی ندارم، به من فقیر کمک کن. چطور این فقرهایی که خیلی مستأصلن و راستم میگن، میگن ما فقیریم، راست میگن، و خیلی ها فقیر نیستن، به این وسیله دارن تکدی میکنن، پول در میارن، اما اونهایی که مستأصلن دیده باشید که زیاد میبینین، اینها با تمام وجود عشق میریزن که بچه هم گرسنه، اگه به من پول ندی خودم از گرسنگی میمیرم. بگی این حس را انسان در همه حالات از خدا با این حس درخواست کنه، مخصوصا فردا که روز عرفه است. من پیشنهادم اینه که فردا بعد از زوال، یعنی بعد از اینکه اذان ظهر داده شد، همه تمرین نیایش کنند، تمرین بندگی کنند، منتها به شکلی که امام حسین علیه السلام کرد. خب من اینجا نقطه مرکزی حرف من حالا اینجاست، نمیدونم شما میخواد میام برنامه برید یا نه، ولی این رو باید من بیان کنم که دعای عرفه چه ویژگی داره، حضرت از کجا شروع کرد و به کجا خاتمه داد. اولا تمام دعاهایی که ما از ائمه معصومین داریم اینا تفسیر قرآنه، اینا ریشه قرآنی داره. مثلا شما در ابتدای دعای عرفه که اول اوصاف خدای سبحانه بیان میکنه، بعد وارد نعمت ها میشه که خدای من یه نطفه بیش نبودم، من در رحم قرار دادی، بعد از اون من به دنیا آمدم، ضعیف بودم، چه بودم چه بودم، به من توان دادی، فیان دادی، بیسار دادی، خدای من شهادت میدم به حقانیت تو با رگ گردنم، با پرده گوشم، با پرده چشمم. شروع میکنه تمام رگ ها و مورگ ها و تمام سلول های بدن را، اینها را به عنوان نعمت ذکر کردن. نمیدونم بگم یا نگم این رو، این یقظه، آغاز حرکت یک بنده است. یقظه یعنی بیداری، بیداری معنوی رو بهش میگن یقظه. مثل هر، هر چطور بیدار بود که از حیث ظاهری بیدار و همه بیدار بودن، اما اون یک باره یک بیداری باطنی و معنوی پیدا کرد. یعنی یه سوال بزرگ از در درون ایجاد شد که آیا هر داری چکار میکنی؟ میدونی در مقابلت کی قرار گرفته؟ میدونی اگر با مبارزه کنی فردا قیامت با حضرت زهرا باید مواجه بشی، با پیامبر باید مواجه بشی؟ این شد یقظه. خودش رو دید که پست، هیچ، صفر. طرف مقابل را دید که جز اولیای الهی است، یک بار بیدار شد. گفتم برای یقظه و بیداری چند قدم لازمه، این رو عزیزان میتونن تمرین کنن، از همین امروز تا فردا تمرین کنن. نکته اول در یقظه این است که شروع کنی نعمتهایی که خدا بهت داده بشماری. ان تعد نعمت الله فلا تحصوها. اگر نعمت الهی را بخواید بشمارید، به هیچ وجه نمیتوانید نعمت الهی را بشمارید، قابل شمارش نیست. حضرت توی دعای عرفه شروع کرده نعمتها را شمردن، شمرده 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 شمرده، بعد بیان کرده که خدای تو خودت میدونی. در قرآن هم فرمودی که اگر نعمتهای منو بخواید بشمارید نمیتونید بشمارید، کم آوردم. گام دوم در یقظه این است که بعد از اینکه نعمتها رو شمردی، حالا از خودت سوال کنی که در مقابل این نعمتهای خدا چه کردی؟ اطاعت کردی یا عصیان کردی؟ زبان به عنوان نعمت داد، اون رو در مسیر بندگی قرار دادی یا در مسیر شیطان قرار دادی؟ بشماری 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 جنایتهایی که، خطاهایی که، گناهانی که با این نعمتهایی که خدا به داده بدی، این شروع که بشماری. البته من شما بگم، من خیلی جاها گفتم اینا رو خیلی تصمیم میگیرم، اما شیطان بهشون اجازه نمیده. من پیشنهاد میدم اینو تمرین کنن تا فردا. خودم زیاد اینو تمرین کردم و اثرشو دیدم که نعمت رو هی نشستم فکر کردم، شمردم شمردم شمردم، کم آوردم. بعد اون وقت در مقابل این نعمتایی که خدا بهم داده، این رو چگونه مصرف کردم، اونها رو شروع کردم شمردم، گفتم، نوشتم، خب کم آوردم. حالا بحث جبران، خدایا اگر بخواهم جبران و مافات کنم چیکار کنم؟ اینجاست که اون توبه یا اون یقظه اتفاق میاد. دعای عرفه شروعش و پایانش به اینه. نعمت ها رو یکی یکی میشماره میشماره میشماره. در مقابل این نعمت ها، انالذی اسعتو، انالذی اخطعتو، انالذی، خدایا وقت تو این همه عنایت کردی، این همه لطف کردی، این همه چی کردی، وقت من در مقابل اینها گناه کردم، خطا کردم، عصیان کردم، کوتاهی کردم، همت بر گناه گماشتم، این میگه. خب حالا از بعدش چیه؟ میگه خدایا خودت فرمودی که اقرار به گناه وسیله خوبی است برای تقرب. من اقرار به گناه را وسیله تقرب قرار میدم. بیا و دست منو بگیر. حالا اینجا ممکنه باز این شبه پیش بیاد که امام حسین میگه، نمیگه تو هم معصومه، چطور اونجا میگه که انا الذی اسأت و انا الذی اخطأت. داره درس به ما میده اینها رو.
بله.
ائمه معصومین با رفتارشون، با گفتارشون، با دعایشون به ماها درس میدن. و الا مقام و جایگاه اونها رو حضرت رسول در قدیر بیان کرد. بیش از 300 روایت از عامه و خاصه درباره جایگاه علی ابن ابی طالب و فرزندانشون یکی پس از دیگری رو حضرت نام برده. این بیان کرده که اینها جایگاهشون جایگاه من پیامبره، الا اینکه به اونها وحی نمی‌شود. اونها معصومه. اذا انی تارکم فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی، اطرت را در کنار قرآن قرار داده. چطور قرآن معصوم است، اطرت هم معصوم است. این حالا بحثش الان اینجا نیست. خواستم یک آمادگی بدم برای دعای عرفه‌ای که انشاءالله فردا میخونند و میخونیم. ببینن که حضرت از کجا شروع کرد و به کجا رساند. از بیان نعمتها اشاره کرد به نعمتها، به نعمتها، به نعمتها، تا رسید به این آیه که خدای من همونجور که در قرآن فرمودی که انت عد نعمت الله فلا تحصوها، من نمیتونم احصا کنم و بشمارم. اما در مقابل این نعمتها چی کار کردم، تو چی کار کردی، من چی کار کردم، اینها رو میگه. بند فرماد که این رو من وسیله قرار میدم برای اینکه تو منو به مقام اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک و اسعدنی به تقواک ولا تشقنی به معصیتک. میرسه دیگه به اینجا میگه خدایا از همه این خطاها میدونی برای چی بوده؟ برای این بوده که من تو را حس نکردم. اگر من تو را حس کنم گناه نمیکنم. اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک. خدایا مرا جزء خاشعان قرار بده، اونایی که نسبت به تو خشیت دارن. کیا خشیت دارن؟ کسانی که تو را حس کنن. خدای من را به مقامی برسن که همیشه تو را حس کنن. عالم محضر خداست، بقول حضرت امام. محضر خداست یعنی تو هر جا بخوای بری اونجا خداست. خب
تمنا میکنم دوستان تو فرمانم به من میفرمید چقدر زمان داریم. حضرت استاد عرض کنم که حسن ختام برنامه اون رو میخواییم دیگه تقدیم کنیم، این کلیپ و گزارشی که دوستانم تهیه کردن. یه دعا بکنید فضا نورانی فردا و روز عرفه شهادت آقا مصطفی بن عقیل. آجا خیلی با کاروانهای دلهای مشتاق و آرزومند نشستن به نفس گرم شما. یه دعا و از محضرت مرخص بشه این کلیپ و گزارش رو دوستانم ببینن.
من همین دعای عرفه رو میکنم.
بحبه.
یعنی اون اوج دعا اینجاست. بعد از اینکه این نعمت ها رو میشمارد که خدای سبحان به ما داده است، بعدش که اقرار میکند که نمیتونم نعمت ها رو بشمارم، و بعد دوباره بیان میکند نعمت های دیگری را که تو چه خوبی های به من کردی، و بعد در مقابلش بیان میکند که من چه بدی های در مقابل شما کردم، بعد میگه من این اقرار رو وسیله قرار دادم. خب من اقرار میکنم دیگه، من پیاده، من خلاصه در مقابل عظمت تو خاک سار شدم. حالا اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک و از اتنی به تقواک. خدایا ما را به مقام خشیت و خشوع برسان به حدی که هیچگاه در مقابل شما اسیان و گناه انجام نده.
الهی آمین، الهی آمین. بی تو ای یار چنان بی کس و بی یار شدم که در این شهر پناهنده به دیوار شدم. یوسف فاطمه پا بر سر بازار منه که من انگشت نمای سر بازار شدم. گر بیایی سر بازار تو را سنگ زنن که من اینجا هدف سنگ شرربار شدم. میدهم جان به راحت تشنه لب و میگویم من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. گزارش رو ببینید از محضرت و خداحافظ میکنیم. بدرود، التماس دعا، خدا نگهدارش.
اینجا صحرا است، سرزمینی که مانند وادی های دیگر نیست. این صحرا با عطر و بوی حسین و اهل بیتش معنوس است. با آمد و رفت جبرئیل آشناست. اینجا سرزمینی است که به شرط ورود به آن و درکش می توانی اذن دخول بیابی تا به خانه حضرت حق قدم بگذاری.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک.
چه کسی می‌تواند جز اولیای خدا عظمت این سرزمین را درک کند؟ سرزمینی که بهترین های خلق خدا را به خود دیده است. اینجا خاک است، خاکی که به وسعت تمام دلهای دنیا بخشندگی در خود جای داده است. سرزمین معرفت، عرفات. پیش از آن که حسین پا در این مکان بگذارد، جبرئیل با آدم صفی الله، ابراهیم خلیل الله همنشینی در این سرزمین را رقم زده است. حسین با کاروان اهل بیتش به این وادی قدم گذاشته است. اینجا نقطه شروعی بود که دلهای روشن را به کربلا رساند. در این وادی حسین، کسی که خون خدا لقب گرفت، شهادت داده است به یگانگی معبودی که در آن زمان کمتر کسی آن را این گونه درک کرده بود. حسین معرفت این روز را با دعای آسمانی بر قلب ها جاری ساخت. این سرزمین یادگاری از صدای حسین را در قلبش دارد که به آسمان فرستاده شده است و این راز و نیاز عاشق و معشوق تا به امروز بر سینه تاریخ مانده است. خوش بر احوال حاجیانی که در این سرزمین توقف دارد و نفس در هوایی می کشند که برگزیدگان خدا آنجا نفس کشیدند. سرزمینی که هیچگاه رنگ و بوی گناه به خود ندیده است. تاریخ می گوید حسین در جبل الرحمه رو به خانه دوست در قسمت چپ این کوه دعای معروف را خوانده است و نقطه عطف ذی‌الحجه را به دیگران یادآور شده است. حسین می دانست که این روز روز بریدن از خاک است، روز پیوند با افلاک است و پر کشیدن در هوای جانفزای این صحرا را به دلدادگان خود نیز سفارش نمی شود. عاقلان از عرفه پلی ساختند، پلی از جنس دعا و توبه. عرفه برای ماست، برای مایی که می دانیم در این مزرعه دنیا کاشتی برای برداشت نداریم که بخواهیم در بازار آخرت آن را عرضه کنیم. حاجیان خوشبخت با یقین به بخشش در این سرزمین قدم می گذارند و سبکبال آن را ترک می کنند. دسته دیگر از عاقبت به خیران این روز زائران حرم حسین هستند که خوش به احوال و روزشان، خوش به حال و روز این زائران که روی زمین بهشت را در این روز به تماشا می نشینند و از این باغ بهشتی بخشش و توبه می چینند. من شیعه علی عرفه را با یاد حسین و معرفت نسبت به خالق او آغاز می کنم و از معبود می خواهم در درک عرفه مرا یاری کند، چرا که اگر این عرفه درک شود مرا خواهد رساند به کربلایی که به سمت حسین است، به سرزمینی که انسان را میان حق و باطل قرار داده است، جایی که باید دل انتخاب کند که می خواهد بزرگ شود و پر بگیرد و یا حقیر شود و سقوط کند. ای خدای حسین، ای خدایی که شنیدن صفات شما از زبان عزیز پیامبر در این روز بر روح و جان من لازم است، از تو می خواهم که قلبم را از معرفت نسبت به این روز لبریز گردانی از تو میخواهم که از جاده این روز مرا به کربلای یقین برسانی، کربلایی که از عرفات شناخت و معرفت آغاز شود به عاشورای یقین ختم خواهد شد.